همینک به جمع ما پیوستید و قصد دارید که برنامه‌های رادیو گفتگو رو بشنوید و دنبال بکنید. اما در ادامه برنامه‌ها دعوتتون می‌کنم که تا لحظاتی دیگه شنونده گفتگوی اجتماعی امروز ما باشید با موضوع جولان فروشندگان داروهای غیر مجاز پیشگیری از بارداری.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خدا. سلام، من مصطفی امامی هستم و اینجا با افتخار گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگوه. همطوری که عرض کردم در مورد داروهای غیر مجاز پیشگیری از بارداری قراره با شما صحبت کنیم با حضور جناب سرهنگ علی محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا، و همچنین دکتر محمد رضا کشاورز، بازرس هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران، که به رسم ادب و سن و سال خدمت آقای دکتر کشاورز سلام میکنم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی، میهمان محترم برنامه و شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
زنده باشین، خیلی خوش اومدین. جناب سرهنگ در خدمت شما هستیم، خیلی خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب امامی و آقای دکتر کشاورز و همه شنوندگان خوب برنامه سلام عرض می‌کنم.
بزرگوارین جناب سرهنگ رجبی عزیز، از شما شروع کنیم. این ماجرای داروها و این قرص هایی که حالا این روز هم خیلی اپیدمی شده متاسفانه در رسانه ها تبلیغش، ماجرای غریبیه و شعبش هم قطعا میرسه به شما دیگه، یعنی شما در واقع تشخیص و پیشگیری از جرم سایبری، یکی از کارش همینه که داروهای غیر مجاز در زمینه های مختلف رو شناسایی کنه، جلوی ارزش و تبلیغش رو بگیره، که یکی از مهمترین های اونها همین داروهای پیشگیری از بارداریه.
خدمت عرض کنم که مقدمتون رو با کمال احترام رد میکنم. برابر قانون، اگر که شنوندگان عزیز بدونن، ما در چند بود شرح وظایف داریم برای حوزه بهداشت. در یه بود که شرح وظایف وزارت بهداشته، یعنی وظایف مصوب شده وزارت بهداشت وقتی که تشکیل شد، در حداقل سه بند به حوزه تعیین و اعلام استانداردهای خدمات بهداشتی، درمانی، بهزیستی، دارویی، مواد دارویی، خوراکی، بهداشتی، آرایشی، تجهیزات و ملزومات مواد مصرفی، برای اینو باید تعیین استاندارد بکنه. بعد وزارت بهداشت باز تو شرح وظایفش داره تعیین ضوابط مربوط به ارزیابی، نظارت و کنترل برنامه‌ها و خدمات واحدهای آموزشی. باز تو همین شرح وظایف وزارتخونه اومده که تعیین ضوابط باید بکنه برای ساخت و نگهداری و تولید و اینجور چیزهای فرآورده‌های دارویی، تجهیزات و ملزوماتش، و در نهایت که باید ارزشیابی، نظارت و کنترل بکنه بر ضوابطی که خودش اعلام کرد. این یعنی شرح وظایف کلان وزارتخونه. سازمان غذا و دارو باز شرح وظایفی داره به عنوان شرح وظایف مصوب که بهش ابلاغ شده. باز من اینا از رو میخونم، اینا که بذار شرح وظایفشون
فهمه.
تدوین، ارائه، ابلاغ سیاست ها، برنامه ها، خط منشا، مواد و فرآورده های داروی غذایی، آرایشی، بهداشتی و همه اینا به عهده سازمان غذا و دارو. باز یه بند دیگه تعیین و تدوین و اعلام استانداردها، ضوابط، ویژگی‌ها و مقررات مربوط واردات، صادرات، تهیه، تولید، کنترل، آزمایش، نگهداری، انبارش، حمل و نقل، توزیع، عرضه و مصرف و انهدام مواد و مواد محصولات باز دارویی، غذایی، طبیعی، آشامیدنی، بیولوژیک، مکمل‌های دارویی. این باز جزء وظایف سازمان غذا دارو. باز داره تو همین شرح وظایف تعیین، تدوین و اعلام ضوابط و ویژگی های مربوط به نظارت و کنترل بر برنامه ها و خدمات واحد های دارویی، غذایی، آشامیدنی و
خیلی.
باز مثلا میگم چون موارد خیلی زیاده، باز مثلا قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب سال 1334 و الحاقات و اصلاحات بعدی که از مجلس محترم شورای اسلامی اومده، تو ماده یکش میگه ارائه هر گونه اطلاعات نادرست و تبلیغ و خلاف واقع محصولات مرتبط با حوزه سلامت تو رسانه ها ممنوعه، و این اومده چیکار کرده؟ وظیفه‌شو باز گذاشته در اختیار چی؟ وزارتخونه، که باید وزارتخونه روی این موضوعات
خب تو رسانه ها ساخت
نظارت کنه،
مثلا میشه روزنامه و تلویزیون و رادیو.
ممنوعیت رو اعلام کرده خب. و بعد برای این ممنوعیت نکنید انتشار تبلیغات و موضوع این قانون از سوی رسانه‌های جمعی موجب محکومیت مدیر مسئول میشه. درسته؟
خب. آخه دیگه آخه اینستاگرام که مدیر مسئول نداره.
سازمان غذا و دارو موظف است نسبت به برچسب گذاری این متن ماده 2 همین قانون.
خب.
سازمان غذا و دارو موظف است نسبت به برچسب گذاری مواد و فراورده‌ها و محصولات این قانون از طریق بخش خصوصی صاحب صلاحیت که صلاحیت آن را تعیین و اعلام می‌کند بر روی کل فراورده‌های خوراکی اینا در حدود امکانات شناسای منحصر فرد جهت اصالت و پیگیری محصولات اقدام کند.
یعنی که هیچی
جز شرح وظایف وزارت محترم بهداشت و سازمان غذا دارد.
حالا سوال من اینه که اگر یه صفحه‌ای در فضای مثلا اینستا یا یه کانالی در تلگرام بیاد این قانون داروهای غیر مجاز چه در مثلا حوزه پیشگیری از بارداری چه این آمپولای سخت جنین در خونه و اینا اینو بیاد تبلیغ کنه، الان سازمان غذا و دارو که در واقع اصلا شأنیت برخورد انتظامی و قضایی نیست با اینا.
نه اتفاقا خب. دقیقاً شأنیتو داره.
چجوری میتونه بره یعنی الان میتونه بره جلب کنه طرف
ساخت نه دیگه از اون پلیس هم نمیتونه جلب کنه
با حکم قضایی میتونه
حکم قضایی خب. حکم قضایی رو خود دوستان هم میتونن مرجع قضایی بگیرن
تاش بعد بیان پیش شما دیگه
نه نکنید ما ضابط قضایی هستیم فرقی نمیکنه وقتی مقام قضایی دستوری رو اعلام میکنه ما رسیدگی میکنه، ولی خیلی فرق میکنه که ما متولی این باشیم یا راه بیافتیم تو فضای مجازی تعیین بکنیم که این دارو مجاز است یا غیر مجاز. مثلا در حوزه صلاحیت پلیس نیست.
خب شما مثلا نمیتونید تعامل داشته باشیم وزارت بهداشت. آقا
ما داریم تعامل داریم. تعامل داریم. ما دوست داشتیم اینجا باشن دوستان وزارت بهداشت.
پیچیدن به بازی قرار بود بیان.
سال 1399 بیرون دوستان چند جلسه ما در شورای عالی امنیت ملی جلسه داشتیم با این دوستان.
سر چی؟
سر همین موضوع سقط جنی. و نظارت بر عرصه و نظارت بر فروش داروهای سقط جنین تو فضای مجازی. یعنی عمل کرده رای بدن ما پلیس عمل کرده اون مشخصه شفاف تو رسانه ها گفتیم ما فقط در قالب طرح پانجی ها بیش از 10,000 مورد انواع اقلام بهداشتی درمانی رو شناسایی کردیم همین امسال
بله
تو خرداد امسال بدون حضور دوستان و دوستان هم یعنی اعلام کنن تو فضای مجازی نقششون رو چی جوری ایفا کرد.
خب نه یه سوال وجود داره، یعنی الان شما از وزارت بهداشت لیست داروهای مجازشون رو خواستیم
اصلا
به شما ندادن؟
وظیفه ما نیست، این وظیفه تخصص دارویه. خب. وزارت بهداشت یا سازمان غذا و دارو موظف هم
بله.
همون طوری که در فضای حقیقی به داروخانه ها سر میزنن به جاهایی که عرضه دارو میشه سر میزنن باید به فضای مجازی هم سر بزنن شناسایی بکنن موارد مرتبط رو به مرجع قضایی معرفی کنن مرجع قضایی تشخیص میده به پلیس اعلام میکنه پلیس هم اقدامش انجام میده اقدام تشخیصی نکنید بحث الان اینجا سر اینه اگر که مرجع قضایی دستور بده سمعن و طاعتن باید انجام بشه و میشه
بله
این که پلیس باید با باندهای اینو برخورد کنه داره میکنه ولی موضوع سر اینه عرضه کننده این محصولات از کجا داره میاره
قاچاق فرا...
نه قاچاق کجا بوده آیا امامی
مگه ببخشید دارو غیر مجاز و قانونی وارد کشور میکنن؟
خب ببینید غیر مجاز نیست بس اینو من نباید صحبت کنم دوستان تو داروخونه میتونن صحبت کنن
نه راحت بگید چرا صحبت نکنید
نه نکنید چون اصلا دارو که ورود دارو که غیر مجاز نیستش که این دارو برای سقط جنین یا هر داروی دیگه ای ارزش مجاز
بله
ولی واردات میداره میشه به صورت مجاز چون ممکنه برای عده‌ای چی باشه مصرف دارویی درمانی داشته باشه ما نمیتونیم تشخیص بدیم حتی تشخیص ورود واردات مجاز و غیر مجازش هم برای پلیس امکان پذیر نیست
بله اصلا یه چیز تخصصی دیگه
تشخیص خود دارو
حالا
تشخیص مبدأش
بله
که این مبدأ اصلا صحت داره یا نداره قاچاق هست یا قاچاق نیست این واحدی که الان داره اینو عرضه میکنه مجاز و عرضه هست یا نیست آیا تخلف درو میکنه در عرضه یا نه؟ اینا هیچ کدومش در صلاحیت پلیس.
یعنی شما میفهمید که معاونت حقوقی سازمان قضا و دارو باید شکل بگیره، فعال برخورد کنه.
بازرسی داره، معاونت سازمان قضا و دارو بازرسی داره.
خب این بازرسی بعد بره تو
دقیقاً همون کاری که تا قبلا در فضای حقیقی انجام میداده، امروز فضا پارادایم حاکم بر فروش و عرضه دارو عوض شده. بعد اینا متناسب با تغییر پارادایم، تغییر ماهیت بدن، تغییر مأموریت بدن.
حالا
خیلی چیز ساده ایه، تمام سازمان ها اگه قرار باشه
بله
نکنید، این دیگه مفهوم کلانه دیگه. ما باید قبول بکنیم که فضای مجازی یک پارادایم جدید به مأموریت سازمان ها اضافه کرده. اگر اینو قبول نکنیم و بله دیگه ما میگیم ما موظفیم که بریم تو فضای واقعی ببینیم، در فضای مجازی به ما دیگه ربطی نداره. این پارادایمه باید اصلاح بشه، سازمان ها متناسب با پارادایم جدید
برنامه ریزی کنه.
این مأموریت و این تغییر پارادایم پلیس 10 سال پیش فهمیده.
بله
وقتی که 10 سال پیش پلیس فضای مجازی تولید میشه، یعنی قبل از این که ما توی کشورمون اینترنت پهن‌باند به مردم بدیم، فهمیدیم یه فضای جرمی شکل میگیره، اومدیم متناسب باش پلیس درست کردیم. این پارادایم چرا بقیه دستگاه ها درکی نمی کنن و مأموریتش اجرا نمی کنن؟
به یه دلیل، چون شنیدن که پلیس فتح حواسش به همه چیزه. چون اینو شنیدن دیگه خودشون نمیخوان کار کنن. سلام میکنم به خانم دکتر نوشین محمد حسینی، مدیر کل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو. خانم محمد حسینی خیلی خوش آمدید، متشکرم که دعوت ما رو برای گفتگو تلفنی در رادیو گفتگو و برنامه گفتگو اجتماعی قبول کردید. اگر صحبت جناب سرهنگ رو شنیدید، از خودتون و سازمان مطبوعتون دفاع کنید دیگه.
با سلام و عرض ادب خدمت جناب سرهنگ، جناب علی و عوامل برنامه و شنوندگان محترم.
بنده
جناب سرهنگ در یه مواردی کاملا به حق صحبت می‌فرمایند، یعنی خب پلیس تشخیص این که اصلا یه چیزی دارو هست یا نیست رو ممکنه نداشته باشه، تا اینکه حالا تو مراحل دیگرش بخواد در واقع حالا تشخیص بده. اما این که در سازمان غذا و دارو ساز و کار این کار وجود ندارد، فکر کنم که قطع بی‌انصافی است، چون که ما به طور کامل با پلیس فتح همکاری میکنیم، سامانه رصدی رو به ما در واقع نام کاربری و رمز ورود دادن که هر گونه همکاری که لازم بوده کلیه ادارات کل سازمان دارن با پلیس انجام میدن و در شناسایی در واقع جرم همه گونه همکاری داره انجام میشه با پلیس. از طرفی ما به عنوان سازمان قضا و دارو وظایف دیگه ای هم به عهده‌مون بوده که اونها رو هم برای زیارت از جمعیت داریم انجام میدیم، از جمله اینکه سامانه مشخصی برای ثبت و ضبط در واقع نحوه تجویز و مصرف داروها، به خصوص داروهایی که ممکن هستش که اثرات پایاندهی به بارداری هم داشته باشن، در واقع تهیه شده در سازمان غذا و دارو. دستورالعمل تهیه و توزیع این داروها دیده شده، برخورد جدی با شرکت هایی که در واقع تخلفی در این خصوص در زمینه توزیع دارو داشتن و خارج از پروتکل اگر توزیع انجام شده باشه به شدت برخورد شده. حتی شرکت های پخش به تعزیرات و مقامات قضایی معرفی شدن. اما خب این رو هم بپذیرید که سازمان قضا و دارو فقط در شناسایی میتونه کمک کنه به پلیس فتح.
خب پلیس فتح هم حالا فکر کنم در همین حد شناسایی هم راضی باشین جناب سرنگنان دیگه، هم شناسایی بشه به شما معرفی بشه کارهای اداریش رو انجام بدین یا نه؟ میگه کارهای اداریش هم خودشون انجام بدن.
سلام از من خدمت خانم دکتر حسینی. نکته مهم بحث پیگیری موضوعه. نگاه کنید شناسایی یه مفهومی یعنی نداره پلیسی داره، به این معنی که برسی به این هویت که فردی با این مشخصات این جرم رو داره انجام میده. اینم قاعدتاً ما وقتی که میخوایم شناسایی کنیم به این معنیه که وقتی مرجع قضایی معرفی میشه بدونیم فردی رو به دادگاه و قاضی معرفی کنیم که قاضی بتونه متناسب با شأنیت اون فرد و اثبات جرمی که براش انجام میشه حکم صادر بشه. تعریف از شناسایی اینه. موضوع اصلی میره سمت شبکه‌های اجتماعی. نکنید ما اگه بخوایم نوع فعالیت این حوزه رو در فضای مجازی بگیم، ما با سه نوع فعالیت مواجهیم. یه فعالیتش فروش داروه، یه فعالیت فروش داروه که حالا مصادیق مختلفش وجود داره که میشه در موردش صحبت کرد، که حتی در بعضی از مواقع فروش دارو تا با وسیله پیک انجام میشه و این تبلیغاتش رو میشه تو صفحه اینستاگرامی دید. یک مدل دیگه از فعالیت هایی که موضوع سقط جنین مرتبطه، تبلیغ خدمات سقط جنینه، که این باز از طریق کلینیک ها و مطب های مامایی و حتی پزشکی داره انجام میشه. یعنی تو فضای مجازی به راحتی شما میتونید تبلیغات رو ببینید.
آقا حاشیه امن اینا چیه که تبلیغ میکنن کار غیر مجاز شما؟
حاشیه امنشون عدم برخورد قضایی و انضباطیه.
خب خانم حسینی چرا برخورد نمیشه با اینا؟
ببینید همونطور که جناب سرهنگ فرمودن، ببینید اشکال کار تا همین جاست دیگه. ببینید ما به عنوان سازمان غذا و دارو نه ضابط قضاییم. مثلا فرض میکنم اگه تخلف در یه داروخانه اتفاق بیفته که زیر مجموعه ما هست، ما قادر به برخورد باهاش هستیم.
بله.
اگر که توسط یه پزشک انجام بشه، سازمان نظام پزشکی قادر به برخورده.
درست.
و معاونت درمان. اما وقتی که اساسا این کار بعضا داره توسط کسانی انجام میشه که پزشک هم نیستن و در واقع ما عملا به اونها هیچ گونه، ببینید مثلا من الان برای داروخانه چه کار از دستم برمیاد به عنوان سازمان غذا و دارو؟ سهمیه دارویش رو قطع میکنم، که این کارا رو کردیم ها. داروخانه اگه تخلف کرده باشه این کارا باش انجام شده، سهمیه دارویش قطع شده، بیمش قطع شده، حتی داروخانه به طور کامل الان طبق آیین‌نامه جدید داروخانه ها حتی صلاحیت مؤسس ممکنه کاملا رد بشه و اون داروخانه به طور کلی جمع بشه.
خب خانم خیلی طبیعیه که اون داروخانه که میترسه شما مجوزش رو باطل کنید که نمیاد کار غیر مجاز انجام بده، ولی طبق مشاهدات بله نه اتفاقا بسیاری از همین دوستانی که در ناصر خسرو هستن داروهاشون از داروخانه ها میارن تو بازار سیاه میفروشن. یعنی خود پزشکای داروخانه ها، حالا آقای کشاورز هم اینجا NGO هم میتونن صحبت کنن در این مورد، و مجموعه صحبت های شما و جناب سرهنگ اینه که کسی بازار سیاه دارو گردن نمیگیره.
نه اساسا ببینید کسی بازار سیاه دارو گردن نمیگیره که به نظر من اصلا کلمه درستی نیست. قدر بی‌انصافی میشه هم نسبت به جناب سرهنگ و همکارانشون.
حالا خودتون گفتید
که ما خودم نه ببینید عرض کردم خدمتتون.
خواهش میکنم فرمودید.
عرض کردم اولا که انصافا توی یک سال گذشته که من این مسئولیت رو به عهده داشتم،
بله،
به طور مداوم و مرتب هم با وزارت ارشاد جلسات مکرر داشتیم و همکاری بسیار نزدیک، هم با پلیس فتا همکاری بسیار خوبی داشتیم و واقعا پلیس فتا در این فاصله خیلی کمک کرده. اگر ما جایی رو معرفی کردیم، کسی رو در واقع عرض کردم، حتی سامانه رو در اختیار ما گذاشتن، دادستانی همینطور. اصلا اینجور نیستش که هیچ یک از این افرادی که شما الان انگشت اتهام به سمتشون گرفتید چیزی رو به عهده نمیگیرن یا از مسئولیتشون فرار میکنن.
من انگشت اتهام نگرفتم خانم دکتر. شما فرمودید که ما نمیتونیم برخورد کنیم با بازار سیاه.
من
عرض کردم یعنی شما گردن نمیگیرید دیگه، این الان اتهام نیست.
ببینید نه ببینید گردن نگرفتن نیست. عرض کردم ما یه جاهایی خیلی قدرتمون زیاده، مثل زمانی که یه تخلفی در داروخانه انجام بشه، اونجا ما حتی میتونیم اصلا کلن مجوز داروخانه رو ابطال کنیم و همونطور که تا الان انجام شده موارد تخلفی که کشف شده به مراجع قضایی معرفی شدن، برخورد قضایی شده، همه اینها در واقع تا زمانی که وقتی در حیطه اختیارات یک سازمان هست، اون سازمان از اختیارات خودش طبیعتاً به دلیل این که ما اینجایی که نشستیم ما حقوق بگیر مردمیم، وظیفه‌مون هم حمایت از سلامت مردمه، تمام تلاش خودمون رو میکنیم که از سلامت مردم محافظت کنیم، حالا یا با تامین دارو یا با نظارت بر مصرفش. اما وقتی که از حیطه اختیارات ما خارج میشه، باز هم به کسانی که اختیار انجام این کار رو دارند تا اونجایی که از دستمون برمیاد کمک میکنیم، به پلیس کمک میکنیم شناسایی بکنه، به دادستانی کمک میکنیم برخورد بکنه، در زمانی که حالا لازم هست، نظر کارشناسی لازم هست که انجام بشود. اصلا چنین نیستش که منتها خب ببینید متاسفانه
محمد حسینی من سلام عرض میکنم خدمتتون، من یه تکمیلی به فرمایش شما عرض کنم.
آقای کشاورز هستم، بازرس هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران، بفهم.
من خدمت خانم دکتر مجدد سلام عرض میکنم و عرض ارادت دارم خدمت همکار خوبم. عرضم به حضورتون که جناب سرهنگ، من یه نکته ای رو در تکمیل فرمایش خانم دکتر عرض کنم، اونم این که واقعا کشف این جور موارد احتیاج به کار پلیسی داره. ببینید اون نفری که نشسته تو سازمان غذا و دارو تخصصش کار پلیسی نیست. شاید یه جورایی این توپو بندازیم تو زمین اونا، بگیم حالا پلیس نیومده یا بگه چرا سازمان نیومده، شاید بشه گفت یه کارگروه مشترکی لازمه ها، ولی ما چون خیلی این موارد رو برخورد میکنیم میبینیم که تخلفاتی که داره صورت میگیره و معمولا کار خلاف که از کسی داره سر میزنه، قطعا راهکارش خودش براش تدبیری رو انجام میده و احتیاط پیدا کردن و کشفش هم واقعا، حالا درسته که البته تو این سایت ها اینقدر راحت، یا حتی پلتفرما، جالبه که حالا با همه این اوصاف اصرار پلتفرما که آقا ما میخوایم دارو رو هم عرضه کنیم با پیک ببریم در خونه مردم، خیلی جالبه. حالا این که داروی سخت جنینه و منع قانونیش هم مشخصه، اما من دو تا نکته بگم. یکی این که نشت این داروها با توجه به سامانه تیتک از طریق در حقیقت داروخانه های عرضه کننده این دارو نیست. اول من بگم این دارو رو داروخانه های عادی هستن توزیع نمی کنن و در بیمارستان های تخصصی زنان توزیع
شده. حالا من دارم کلانتر نها کنید، ما مجموعاً داریم آره. نصر خسروهای مجازی رو آره.
حالا من میخوام به شما بگم که اول که پیدا کردن این موضوع تو فاز اول یه گوگل ساده شما بکنید به راحتی میدونید که حتی آدرس میده تهران، شهرستان، همه مشخصاتشو میتونید پیدا کنید. اما رفتن و جستجو و کشف این کار پلیسیه. واقعا من خودم بازرس بودم یه زمانی، میرفتم حتی تو داروخانه میخواستیم یه کشفی رو انجام بدیم. خب به هر حال آدم اگه میگم بالاخره توی جامعه آماری ممکنه تخلفم باشه، قطعاً هم هست و به احتیاج پیگیری هم داره.
ولی الان شما میفرمایید که کشف این از کجا؟ به هر حال مگه نمیفرمایید که این داروها مجاز وارد کشور شده؟
یعنی نه ممکنه نه نه
قاچاقه.
چرا؟ چون دقیقاً از روی کد اصالتی که روی این فرآورده، اگر کسی رفت فرآورده ای رو خرید که واردات رسمی بوده، هم بچ نامبرش هم کد اصالتش، کد اصالتش که یونیکه، یعنی برای یک محصول ساخته میشه، قشنگ قابل ردیابیه که این از کدوم قد.
بفهم نه نه بفهمید
اون اصلا من برادرم گفتم خانمش بار داره، یه توضیح بهشون بدید چه داروهایی دارید.
الو
جانم بفرمایید. بله دارن صدای شما رو میشنوم، بفرمایید.
گوشیمش بده میذارم.
سلام علیکم مخلصم.
سلام جانم،
چاکرم. آقا ما گیر کردیم برای دارو،
برای سقط جنین،
برای سقط جنین همسرم جان.
سونوگرافی بردی خانم تو؟
سونوگرافی بله.
هفته چندمه؟
هفته دوم.
دو هفته جواب نمیده. اولا باید بالای 5 هفته باشه.
خب
بعدم حتما سونوشه، بارداریش خارج رحم باشه، قرص بخوره لولاشو پاره میکنه.
آها نه نمیخوام لولا پاره شه.
همون باید سونوگرافی باید بالای 5 هفته هم باشه.
یعنی ما 3 هفته دیگه باید صبر کنیم. بعد هزینه‌اش چقده؟
آلمانی 905، آمریکایی 705، انگلیسی 1200.
خب بعد تحویل چجوری میتونم بگیرم؟ یعنی بهت زنگ بزنم بیام بگیرم؟ ما سعادت آبادی
پیک میکنی، ما هم پیروزی میتونی قدرمی.
آره نه اگه پیک کنید که ممنونت میشم، دستت درد نکن. آقا پس من هفته پنجم بهتون زنگ میزنم دیگه. مخلصم خدا.
خب از روی اینترنت یعنی بله. سرچ راحت.
الان آقای دهنوی تهیه کننده برنامه همین الان ما رو هم غافلگیر کردن و چه حرکت خفنی هم انجام دادن. من تا حالا با یه ناصر خسروی صحبت نکرده بودم، خیلی راحت الان گوگل کردن شماره رو درآوردن. چگونه ممکن که آقای رجایی ما میتونیم پیدا کنیم اینا رو؟ سازمان غذا و دارو، پلیس و فتات دارن به هم دیگه پاسکاری میکنن.
نه نکنید، من یه توضیح قبلش بدم.
بله بفهم.
ما وقتی که میگیم فرایند مقابله، این فرایند مقابله چند جزء داره.
بله.
جزء اول همین شناساییه. من همین امسال، ما در همین امسال بیش از صدها مورد از این موارد رو داریم و شماره تلفن های واقعی. یک.
خب.
تشخیصی که این الان واقعا دارو یا کلاهبرداریه. یه فراینده. شما به بله. صرف دیدن هر شماره‌ای نمیتوانی تشخیص بدید که واقعا داره دارو میفروشه این از ما کلاهبرداره. چون شما الان وقتی که این موضوع رو به ایشون بگید، اون اصلا میگه قول پول بده، ممکن حتی داروی هم تحویل نشه.
حتی جمع سن این بنده خدا که الان باش صحبت کردم چقدر واقعا مشتری مدار بود و خوب صحبت میکرد، سایت رسمی دارن روی اینترنت ظاهرن دارن میفروشن. حداقل ما تنها توقعمون میتونه این باشه.
خب همین میخوام بگم دیگه. خب همین دیگه، دقیقا ما هم حرفمون اول جلسه همینه دیگه. پس یک شناس پیدا کردن مسائل اصلا کاری نداره.
کار کیه؟
کار سازمان غذا دارو.
خانم شما قبول دارید میخوام دکتر
تشخیص موارد، این که این مورد جرم است
حقیقتش خیلی
و ساختارش
این که ببینید این در این مورد به خصوص ببینید اگر صحبت الان یه سری یه دارویی بود که شناخته نمیشد یا بله. یه کاری بود که روش تشخیص نبود، اون وقت ما بایستی با پلیس همکاری میکردیم. ولی یه چیز خیلی خیلی واضحه، طبق دستورالعملی که پارسال ابلاغ شده، توزیع داروهای مربوط به سقط جنین کاملا فقط با ثبت در سامانه تیتک امکان پذیره و خارج از سامانه تیتک امکان پذیر نیست. ما نوع واردات
نه اصلا خانم حسینی، من با کمال احترامی که برای شما قائلم،
شما فرمودید
به
من
هیچ وجه به هیچ وجه این فرایند رو من قبول ندارم. پلیس برابر قانون ضابط قضایی است، یعنی مستقیم با دستور قضایی باید اقدام کنه، مگر در مواردی که جرم آشکاری باشه که اگر اقدام فوری نشه ادله جرم از بین بره. ما خارج از قانون و آیین دادرسی کیفری نمیتوانیم اقدام کنیم. سازمان غذا دارو نکنید خانم دکتر، من میگم با تمام احترامی که برای شما قائلم، همین الان سازمان نظام پزشکی تو همین وزارتخونه و ذیل وزارتخونه بهداشت داره همین کارا رو انجام میده. یعنی سازمان نظام پزشکی ورود کردن،
سازمان نظام
پزشکی ورود کردن برای شناسایی پزشکان یا افرادی که خدمات پزشکی غیر قانونی دارن میدن.
خانم دکتر مگه شما تو سازمان چون مثلا بازرسی یا معاونت حقوقی ندارید که مثلا کار انجام بدید؟
ببینید ما هم بازرسی داریم هم معاونت حقوقی خوب. داریم. ولی یک سوال ببینید، آخه ما یک چیزی داریم با هم مخلوط میکنیم، اصلا ارتباطی با هم دیگه نداره. ببینید اولا سازمان نظام پزشکی زیر مجموعه وزارت بهداشت نیست، سازمان مستقل است.
بله غیر انتفاعی.
دوم اینکه سازمان نظام پزشکی برای خودش داخل مجموعه نظام پزشکی قسمت انتظامی داره. وقتی یک جای قسمت انتظامی داره، عرض کردم میتواند سازمان نظام پزشکی با پزشک برخورد بکنه. با پزشک میتونه برخورد بکنه. ببینید با غیر پزشک، یعنی با اعضای خودش میتونه برخورد بکنه. اگر این عرضه کننده غیر پزشک غیر داروساز باشه که اصلا ما نمیتونیم باش، نه ما نه سازمان نظام پزشکی کاریش نمیتونیم بکنیم.
خب معرفی داره میکنه خب مرجع قضایی.
ما در
معرفی مرجع قضایی
الان شما چند تا نامه میخواهید که من به شما نشون بدم که ما پس از شناسایی به پلیس و مرجع قضایی معرفی کردیم؟
اصلا نمیخوام دکتر معرفی کنید، سازوکار نکنید. اشکال دقیقاً همینه دیگه. ما وقتی که جلسات متعدد خدمت شما میرسیم و توضیح میدیم، اینی که به هر حال کشور یه قانونی داره به اسم آیین دادرسی کیفری. بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصادیق باید به مرجع قضایی معرفی بشه.
خب اینی که شما معنا
کنید خانم دکتر، پیدا کردن مصادیق برای ما بسیار ساده است، کاری نداری که اون موارد رو شما شناسه به ما بدید. خب ما خودمون رو میبینیم زمانی این مشخص میشه که باید شما تشریف ببرید بدید به مرجع قضایی، مرجع قضایی مستندات شما رو تایید بکنه و اون وقت به پلیس ابلاغ میشه. هزاران پرونده از سوی مرجع قضایی بیاد پلیس داره انجام میشه.
خب نه جناب سر من بذار من خانم رو توضیح بدم.
چرا ما به دنبال متهم کردن هم دیگه هستیم؟
نه دنبال دنبال مسئولیت این خانم.
نه ببینید اصلا من عذرخواهی میکنم، من قرار نبود این شکل در این برنامه مشارکت داشته باشم، اما چون من اجبارا الان شرکت کردم در برنامه، لازم میدونم که ببینید براتون دو سه تا. ما اولا کارگروه مشترکی که تشکیل دادیم در سابق، آنچه که میشده ما طرف فرایند کاری که انجام شده رو در نظر بگیریم، آنچه که در بضاعت سازمان غذا و دارو بوده به عنوان اینکه ما یک کارگروه تشکیل دادیم که در اون کارگروه هم دادستانی حضور داره، هم پلیس فتا حضور داره، هم در هر اداره کل ما یک نفر مسئول رسیدگی به این سامانه رصد شده، هم با در واقع وزارت ارشاد داریم همکاری میکنیم، کسانی که در حالا فضای غیر از فضای